بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اختلافی بین فرق اسلامی وجود ندارد که بایستی در جامعه و در امت امام وجود داشته باشد. ضرورت وجود امام را همه قائلند و عباراتشون را مقداری خواهم خوند. پس محل اختلاف کجاست؟ محل اختلاف این است که ما قائلیم به این که امامت یک منصبی است الهی، امامت یک مقامی است و منصبی است که فقط و فقط به دست خداست. حتی پیغمبر اکرم هم نقشی در این جهت ندارن، فقط مأمورن به ابلاغ و تبلیغ. دیگران قائلن به این که نه، نسب امام به ید الخلق است نه به ید الله. دلیل ما بر این مدعا که نسب به ید الله است عقل است و نقل. اما عقل به وجوهی استدلال شد که مرحوم خواجه استدلال کردند به قاعده لطف. ایشون فرمودند که الامام لطفون صغرای قیاس را تصریح کردن، و اما ذکری از کبرا در اینجا بیمیان نیاوردند. کبرا عبارت است از وجوب لطف علی الله، که این کبرا را ایشون در مسائل مربوط به اثبات صانع فرمودن که لطف در خداوند متعال ثابت است، به خاطر اینکه غرض حاصل نمی شود الا از طریق لطف. نتیجه این صغرا و کبرا را فرمودن فیجب نسبه علی الله تعالی، پس نسب امام به ید الله است. برای چی؟ تحصیلا للغرض، که روایاتی را خوندم که مبین غرض باری تعالی از نسب امام است بین امت. بعد ایشون وارد این مسئله شدن که آیا بر نسب امام مقاصدی مترتب می شود یا نه؟ آیا امام می تواند بدیلی داشته باشد؟ و آیا اثری مترتب هست بر وجود امام در حال غیبت یا نه؟ و غیبت امام منافات با لطف دارد یا ندارد؟ همه اینها را به لطف خدا خوندیم. مرحوم خواجه متعرض ادله نقلیه بر وجوب نسب امام علی الله نشدند، بعضی از دوستان نظرشون اینه برای اینکه بحث ناقص نماند ادله نقلیه را هم بخوانیم، و بنده هم چون میخواهم به حول قوه الهی در هر مسئله به جمیع جوانب مسئله رسیدگی کنیم و عنوان بحثمون هم بحث خارج هست، درسته که در شرح مطالب مرحوم خواجه خارجن خیلی مطلب گفتم الحمدلله، اما مطالبی را که ایشون هیچ متعرض نشدند هم تا حدی مایلم متعرض بشم، بالخصوص در اینجا که ربما کسی اصل قاعده لطف را قبول نکند، ممکن است که قاعده لطف را اساساً کسانی از نظر کبروی قبول نداشته باشند، و یا این که بعضی از اشکالاتی که شد بر کبرای قاعده لطف شاید بعضی از اشکالها در ذهن بعضی از دوستان باقی بماند و اون چی که گفته شد در رفع اشکال کافی و وافی نباشد. لا محاله برای این که مطلب به جمیع جوانب تکمیل شود و اگر مشکلی در قاعده لطف و یا غیر قاعده لطف از وجوه عقلیه‌ای که ذکر کردیم وجود داشته باشد، بهتر است که ادله نقلیه وجوب نسب امام علالله را ولو به نحو اجمال بخوانیم. متعرض این جهت می شوم ولیکن قبل از ورود در این جهت نصوص عباراتی را که قبلا عرض کردم در این که وجود امام در جامعه ضروری هست و همه مجمعن و متفقن بر این معنا، مقداری از نصوص عبارات را هم می کنم بعد وارد ادله نقلیه وجوب نسب امام بشوم و اونگاه قول غیر امامیه را که قائلن به اینکه نسب امام بید الخلق هست وارد اون بحث هم خواهم شد که خود مرحوم علامه در شرح اشاره کردند، اما همچنانی که متن تجرید مختصر هست شرح مرحوم علامه هم مختصره، لذا مطالبی را به حول الله عرض خواهم کرد تا جمیع جوانب بحث رسیدگی شود. اما عبارات داله بر این که اختلافی در ضرورت وجود امام در هر زمان اختلافی وجود ندارد عبارات را میخونم. در شرح عقاید نسفیه که از منابع اعتقادی مهم اهل سنت است و این کتاب کتاب درسی است، حتی در ایران به فارسی هم ترجمه شده و در داخل ایران تدریس می شود، این کتاب شرح عقاید نسفیه می گوید الاجماع على ان نسب الامام واجب وانما الخلاف في انه يجب على الله تعالى او على الخلق بدليل سمعي او عقلي اجماعي که ضرورت دارد وجود امام در هر زمان. ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل و النحل میگوید اتفق جمیع اهل السنه و جمیع المرجئه و جمیع الشیعه و جمیع الخوارج على وجوب الامامه، همه متفقه جمیع فرقه، و ان الامه واجب علیها، دقت بکنید مورد اتفاق عموم فرق هست که ان الامه واجب علیها الانقیاد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعه التي اتى بها رسول الله. همه متفقان بر ضرورت وجوب ام و بر ضرورت وجود امام، همه متفقان، و اینکه امامی باید باشد که همه نسبت به او منقاد باشند، مطیع باشند، در جمیع جهات به او اقتدا کنند، نسبت به او مطیع باشند، مفترض الطاعه همه امت باشد، لامام عادل که یقیم و فیهم احکام الله و احکام شریعت را. این مورد اتفاق همه فرق. ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی شافعی که ازش تعبیر میکنن به شیخ الاسلام و امثال ذالک از القاب مهم، این عبارت را در شرح صحیح بخاری که کتاب ابن حجر به نام فتح الباری میگن مهمترین شرح صحیح بخاری است، در جلد 6 صفحه 358 میگوید و فی صلات عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و علیه السلام و فی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامه و فی صلاة عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان و قرب قیام الساعه دلالت للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه. این که در روایات معتبر آمده است که حضرت عیسی که خودش نبیه، پشت سر رجل من هذه الامه نماز خواهد خوند، کی؟ در آخر الزمان و قرب قیام الساعه، که به اعتقاد ما که واقع هم همین است که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، که حضرت عیسی میاد پشت سر ایشون نماز میخواند، در این معنا دلالتون للصحیح من الاقوال که چی؟ که ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه. اون شخصی که حضرت عیسی پشت سرش نماز میخونه حجت خداست، حجت خداییست که زمین نباید خالی باشد از حجت. مصداقش کسیست که حضرت عیسی پشت سر او نماز خواهد خوند. اینها عبارات بزرگان عامه است. این هم یک عبارت. پس بنابراین این که لازم است و ضروری است در هر زمان حجتی روی زمین باشد، حجتی که خلأ کنه، خلأ فقدان رسول الله را پر کند، جانشین پیغمبر اکرم باشد، به تمام معنا در هر زمان باید وجود داشته باشد. این امری است لا خلاف فیه. حالا این امام را کی باید نصب بکنه؟ ما قائلیم که نصب او به ید الله است. دلیل ما بر این مدعا از عقل خونده شد، اما از نقل. اولا امامت بنا شد که مقامی است که نیابت از رسول الله است. وقتی امامت نیابت از نبوت است و نبوت منصبی است الهی به ید الله، در هیچ جای دنیا از اول خلقت تا به امروز نبوده و نه اینکه فقط ما نشنیدیم، نبوده است که امتی جمع بشوند کسی را به عنوان نبی رسول از جانب خداوند متعال اختیار کنند. نصب نبی به ید الخلق نبوده هرگز، نصب نبی به ید الله است. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که امامت نیابت از نبوت است، به مقتضای تعریفی که خوندیم که متفق علیه است بین همه فرق، امامت نیابت از نبوت است. امام پر کننده، به تعبیر بنده پر کننده خلأ حاصل از رحلت رسول الله است. اگر بنا بود کسی از بشر در این عالم من الخالدین باشد، پیغمبر اکرم میباید در این عالم میموندن. لکن قرآن صریح است بر این که بنا نیست بشری در این عالم بماند، و خطاب شد به پیغمبر اکرم که انک میتون، پس بنابراین خلأ حاصل میشود به رفتن رسول الله. این خلأ باید پر شود به اجماع مسلمی که خوندیم. اون پر کننده خلأ باید خلیفه رسول الله باشد، خلیفه به تمام معنا، و الا نمی شود خلیفه باشد و خلف فرض لازم میاد اگر نداشته باشد کمالات رسول الله را، اگر نداشته باشد مقامات رسول الله را. این اولا. ثانیا، در همچنانی که اشاره کردم، تمام انبیاء سابقین نسبشون به ید الله بوده، هرگز امت نقشی در نسب نبی نداشتن. به همون میزان پیغمبر اکرم اسلام که ما کانت بدعن من الرسول، بایستی خلیفهش، جانشینش، وصیش از جانب خداوند متعال باشد. لذا از حضرت سؤال شد یا رسول الله ان لکل نبی وصیا، ان لکل نبی وصیا، فمن وصیک، ان لکل نبی وصیا، فمن وصیک. سؤال شد یا اینکه امام مجتبی علیه السلام صبح شبیک امیر المؤمنین را به خاک سپردند، خطبه امام مجتبی داشتند در کوفه که مردم با حضرت بیعت کردند، حضرت در اونجا خطبه مفصلی داشتن که این خطبه بسیار مهمه و در منابع سنی دست اول نقل شده و که بعضی از اونها در این خطبه تصرف کردن، بعضی هاشون تحریف کردن، چون خیلی مهمه اون خطبه که اهل تحقیق بررسی کنن این خطبه را با اسنادش در یک جا جمع بکنن، کار مفیدی خواهد بود. در منابع آمده که حضرت حمد الله امام مصطفی و اثنا علیه و ذکر امیر المؤمنین علیا خاتم الاوصیاء و وصی خاتم الانبیاء، این در منابع دست اولشون وجود داره که عرض کردم بعضی ها تحریف کردن. یا در حدیثی که نقل شده در بعضی از منابع که قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا انس، به انس ابن مالک فرمودن اول من یدخلو علیک من هذا الباب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین. اینا رو برای چی میخونیم؟ برای این میخونیم که همچنانی که نسب نبی بید الله هست و امت نقشی در نسب او ندارند، نسب وصی هم بید الله هست. پیغمبر اکرم فقط مبلغ بودن، فقط مطلب را به مردم تبلیغ کردن. مطلب دیگری که باز در اینجا هست که باز خیلی مهمه به نظر من این است که در مورد نسب امام پیغمبر اکرم فرمودن که در منابع فریقین وجود داره که ان الامر الی الله، امر خلیفه و جانشین و وصی و امام بعد رسول الله، این امر بید الله هست. یضعه حیث یشاء، این عبارت بسیار مهمه. وقتی پیغمبر اکرم این مطلب را فرمودن که در مکه و در اوائل بعثتشون بوده، اون وقتی که حضرت احتیاج داشتن حتی به یک نفر، وقتی از ایشون سوال شد و از ایشون خواسته شد که ما میاییم با شما همکاری میکنیم، کمک میکنیم شما را به شرط این که بعد از شما امامت از آن ما باشد، فرمودن ان الامر الی الله یضعه حیث یشاء، امر امامت بید الله است. بعضی از منابع این حدیث را براتون میخونم. کتاب ثقات ابن حبان در جلد یک صفحه 90، الاصابه ابن حجر جلد یک صفحه 52، الکامل فی التاریخ جلد دو صفحه 93، سیره نبویه ابن هشام جلد دو صفحه 289، تاریخ الاسلام ذهبی جلد یک 286، البدایه و النهایه تاریخ ابن کثیر جلد سه صفحه 171 و هاکذا منابع دیگر. این برای ما خیلی نافعه که خود پیغمبر اکرم در اون شرایط حساس فرمودن الامر الی الله، دست من نیست. یضعه حیث یشاء، وقتی دست پیغمبر اکرم نباشد به دست مردم نیست، به طریق اولا. ان الامر لله یضعه حیث یشاء. اینا ادله نقلیه ماست از قرآن مجید. چقدر آیه داریم که جعل امام بید الله هست. اینی جاعلو که للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینالو عهدی الظالمین. در این آیه سه نکته مهم هست. کاری با امامت حضرت ابراهیم نداریم که این امامت به چه معناست و چه جور هست و فلان. این اینی جاعلو که للناس اماما، جعل امام بید الله هست. اینی جاعلو که. نکته دومی که در اینجا هست اینه که امامت عهدون من الله، الامامت عهدون من الله. در اصول کافی بابی داریم، بابو ان الامامت عهدون من الله. این آیه هم همینه. و تفاسیر اهل سنت هم نگاه کنید، همین فخر رازی رو نگاه کنید که لا ینالو عهدی تصریح داره به اینکه امامت عهدون من الله، از خداست. این که میگن فلانی ولی عهد فلان پادشاه هست یعنی چه؟ این عهد یعنی چه؟ یعنی نسب از قبل خداوند متعال است. نقطه سوم اینه که این مقام لا ینالو ظالمین را، به ظالمین این مقام نخواهد رسید. لذا در کافی باب ان الامامت عهد من الله یک روایت میخونم: کنت عند ابي عبد الله عليه السلام فذكروا الاوصياء وذكرت اسماعيل. ابو بصير میگوید من اسم اسماعیل فرزند امام صادق را آوردم به عنوان اینکه وصی امام صادق باشد. فقال علیه السلام لا والله، اسماعیل از اوصیا نیست. ماذا که الینا، این به ما مربوط نیست، نسب اوصیا مربوط به ما نیست، به ما واگذار نشده است. نسب وصی به امام واگذار نشده. وقتی به نبی واگذار نشده باشد که فرمود یقعه حیث یشا، به امام واگذار نشده به طریق اولا تا چه برسد به امت. قسم میخورن حضرت لا والله، ما دا که الینا و ما هو الا الالله عز و جل، دست خداست. خب این هم آیه ای و یک روایت در ذیل این آیه. باز آیه دیگری و روایتی در ذیل این آیه، آیه مبارکه لیس لک من الامر شیئون، سوره آل عمران. در ذیل این آیه این روایت آمده که قلت لابی جعفر علیه السلام. این آیه مبارکه معناش چیه که خدا خطاب کرده به پیغمبر اکرم؟ فسره لی، برای من تفسیر کنید این آیه را. فقال ابو جعفر علیه السلام، فقال ابو جعفر علیه السلام که میخواهد بگوید که خداوند متعال میخواهد بگوید که امامت علی بعد از تو به دست تو نیست. دقت بکنید، یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الامر الی فی علی. این که پیغمبر اکرم از خداوند متعال خواسته بودن که امیر المؤمنین را جانشین قرار بدهد خدا برای پیغمبر اکرم، خطاب آمد که لیس لک من الامر، شما پیشنهاد بر من نکن، این امر بید من است. این هم روایت از امام باقر علیه السلام که لیس لک من الامر شیئون یا محمد، الامر الی فی علی و فی غیره، در نسب ائمه امر به دست من است که حتی پیغمبر اکرم نقش ندارد در تعیین امام. این روایت را در تفسیر عیاشی میبینید، در تفسیر نور الثقلین میبینید، در ذیل این آیه در بحار الانوار هم هست و در منابع دیگر. پس معلوم میشود از ادله سمعیه و نقلیه ما کتابا و سنتا که اساسا هیچ نقشی پیغمبر اکرم ندارند، ائمه اطهار ندارند در تعیین امام، و تا چه برسد به امت تا اونها نقش داشته باشند. این برای ما به نحو اجمال ادله سمعیه این که نسب بید الله هست. البته غیر از این مطالب باز هم دارم مطالبی که عرض بکنم، ولی به این مقدار عرض کردم که مطلب ناقص نماند. پس وجود امام لازم است بالاجماع، وجود امام لازم است به قاعده لطف، وجوب امام لازم است و الا نقض غرض لازم میاد، وجود امام لازم است و الا ابطال حجت لازم میاد و غیر ذلک. و وجود امام لازم است و بید الله است وجود امام به ادله عقلیه و نقلیهی که خوندیم، و منابع غیر شیعی را هم تا حدی ارائه کردیم. اما اونها چی میگن؟ اونها قائلن که نخیر، نسب امام بید الخلق است و دلیل عقلی هم ندارن، فقط دلیلشون دلیل سمعی است، دلیل نقلی است، و دلیل نقلی هم ندارن، نه از قرآن و نه از روایات، بلکه دلیل نقلیشون فعل صحابه است. این که صحابه این کار را کردن و اینها قائلن به عدالت صحابه، البته قول به عدالت صحابه قول همشون نیست، قول اکثرشونه، و الا قائلین به این که در بین صحابه فسقه و فجره هم وجود دارن، این قول قول عده کثیریست از بزرگان علمایشون، از سابقین و لاحقین. بله قول اکثرشون این است که از صحابت و عدول. اون وقت میگن چون صحابه رسول الله هنوز جنازه رسول الله روی زمین باقی مونده، مبادرت کردن به سقیفه بنی ساعده و در اونجا به فکر نسب و یا انتخاب و اختیار خلیفه برای رسول الله بودن، پس این فعل از اونها دال است بر این که نسب امام بید الخلق است نه بید الله، و الا اونا این کار نمی کردن. التفات فرمودید؟ این عمده دلیلشونه. حالا میخونم براتون که چگونه اونها استدلال میکنن بر این که نسب امام بید خلق است. این عبارت را که خوندیم که قد اختلفوا فی ان نصب الامام واجب و اختلف القائلون بوجوبه فی طریق معرفته، که ما عباراتشون رو خوندیم که اجماعی است این مسئله، و اگرم مخالفی وجود داشته باشه از اونها، خودشون به اون مخالف بی‌اعتنایی کردن و در مسئله ادعای اجماع کردن. دلیل بر این که نصب امام بید الخلق است اینه که انهو تواتره اجماع المسلمین، این عبارتش مواقفه و شرح مواقف، انهو تواتره اجماع المسلمین فی الصدر الاول بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله علمتناع خلو الوقت عن خلیفة و امام. بعد تا به اینجا میرسن که و بکرو الى سقیفة بنی ساعده و ترکو له اهم الاشیاء و هو دفن رسول الله. اهم امور را که شرکت در تشییع جنازه، تعظیم رسول الله، تجلیل از پیغمبر اکرم و حضور بر دفن رسول الله و غیر ذلک، که خودش تعبیر میکنه به اینکه اهم الاشیاء است، اهم اشیاء را ترک کردن و بکرو، یعنی به سرعت و با عجله رفتن به سقیفه بنی ساعده برای انتخاب امام. پس معلوم میشه که انتخاب امام به ید الناس است و اینکه اینقدر مهم است که اهم الاشیاء را به زمین بگذارن و برن به سراغ نصب امام و اختیار امام. الان بحث ما در سقیفه نیست و اینکه چگونه سقیفه منعقد شد و در اونجا کیا بودن و چه حوادثی در اونجا اتفاق افتاد، عجالتا بحث ما در این جهت نیست. بحث ما در این جهته که قائلن به این که عمده دلیلمون، خودشون قائلن عمده دلیلمون بر این که نصب امام بید خلق است فعل صحابه. عبارت تفتازانی را بخونم. روی انهو لما توفی النبی خطب ابو بکر فقال ایها الناس من کان یعبد محمدن صلی الله علیه و آله فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به أمر إمامت، لازم است کسی متصدی بشه این امر را. فنظرو و هاتو آراءکم فتبادرو. اونجا گفت بکرو، اینجا میگه تبادرو، با عجله رفتن. فتبادرو من کل جانبین، همه گفتن بله بله بایستی هرچی سریعتر انتخاب کنین کسی را و رفتن به طرف سخیفه بنی ساعده. ان الامته، باز عبارت تفتازانی ادامه شه، در شرح عقاید نسفیه هم هست، ان الامته قد جعلوا اهم المهمات، اهم المهمات بعد وفات النبی نصب الامام. امت اهم مهمات را نصب امام قرار دادن و رفتن که نصب کنن امام را، حتی تا اینجایی که قدموه علی الدفن، یعنی جنازه رسول الله روی زمین بود، رفتن به سقیفه برای این کار. اینها عبارات بزرگان اینهاست که میتونید در کتابهاشون نگاه بکنید که معلوم میشود هیچ دلیلی برای نصب امام بید الخلق ندارن، نه از قرآن نه از سنت که حدیثی باشد از پیغمبر اکرم، بلکه دلیلشون فعل الصحابه است. صحابه در عرض کنم که اون شرایط حساس که اهم امور یعنی تجهیز رسول الله و تعظیم و تجلیل از پیغمبر اکرم را ترک کردن، رفتن به صحیفه بنی ساعده. ما به حول الله تعالی به حساب صحیفه بنی ساعده از نظر علمی به طور دقیق بدون هیچ تعصبی و بر اساس منابع خود اونها رسیدگی خواهیم کرد. اینقدر به شما عرض کنم که در صحیفه بنی ساعده 3 نفر از مهاجرین بوده، فقط 3 نفر از انصار هم جمعی بودن، از مهاجرین فقط 3 نفر. یعنی حتی بزرگانی را که خودشون قائلن به اینکه اونها اهل حل و عقدند، یعنی کسانی هم که بایستی در امور سرنوشت ساز مسلمین باید حضور داشته باشن، رأی داشته باشن، نظر داشته باشن، از قبیل طلحه و زبیر و امیر المؤمنین و عباس عموی پیغمبر اکرم و این طبقه از بزرگان صحابه‌ای که آیون از اونها کاملا احترام میکنن و پیروی میکنن، هیچ کدومشون وجود نداشتن در صحیفه بنی ساعده. اینو بدونید که از مهاجرین فقط 3 نفر بودن، از انصار هم جمعی بودن. انصار 3 دسته شدن، 1 دسته کسانی بودن که در خانه هاشون بودن که اون چند روز وفات رسول الله از خونه هاشون بیرون نیامدن اصلا. دسته دوم کسانی بودن که با امیرالمؤمنین در خانه امیرالمؤمنین بودن. دسته سوم این 3 نفر بودن که در صحیفه بنی ساعده حضور داشتن، انصار را داشتن میگفتن. انصار 3 دسته شدن، 1 دسته کسانی بودن که در خانه هاشون بودن، 1 دسته کسانی بودن که همراه امیرالمؤمنین بودن، 1 دسته هم در صحیفه بنی ساعده بود. و اما مهاجرین 3 نفر در صحیفه بنی ساعده از مهاجرین بیشتر نبود. عده‌ای از بزرگان مهاجرین همراه امیرالمؤمنین بودن، زبیر که معروف به حضورش در اونجا، عباس و بنی هاشم معروف از حضور. من یافتم که حتی طلحه که پسر عموی ابو بکر هست در خانه امیرالمؤمنین بوده. بنابراین چی شد که فقط 3 نفر از مهاجرین، جمعی از انصار، اینها بیان اجتماع بکنن کسی را به عنوان جانشین رسول الله اختیار کنن و عمل اونها حجت بشه برای همه مسلمین تا روز قیامت؟ این چی شده؟ این باید بررسی بشه، این قضیه باید تحقیق بشه. یکی از حساس‌ترین وقایع، بلکه اولین واقعه حساس در تاریخ اسلام، واقعه صحیفه بنی ساعده است. ما باید بفهمیم چی شده در اونجا، از منابع خودشون باید بررسی بکنیم، ولی الان وقتش نیست. در وقتش به حول الله به این قضیه مفصلا رسیدگی خواهم کرد. اما فعلا بحث ما در این است که آیا نسب امام بید الخلق است یا نه. آیون قائلن به این که نسب امام بید الخلق است، نه بید الله. ما امامت را یک منصب الهی میدانیم مثل نبوت، اونها امامت را به انتخاب مردم قرار دادن، اون هم به استناد فعل صحابه، نه به قرآن استدلال کرده باشن و نه به سنت استدلال کرده باشن. و از جمله ادله‌ای که ابطال می کند این کار را همین بود که اشاره کردم، که 3 نفر از صحاب، 3 نفر از مهاجرین، جمعی از انصار، به چه مناسبت فعل اینها حجت باشه و برای مسلمین تا روز قیامت تعیین تکلیف، کرده باشن اینها. ثانیاً در امام عصمت شرط است که خواهیم خوند و ابوبکر بالاجماع معصوم نبوده. ثالثاً در امام علم شرط است و ابوبکر عالم نبوده است بالاجماع. رابعاً امام باید افضل خلائق باشد. ابوبکر خودش بالای منبر گفت اخیلونی اخیلونی فلستو به خیرکم، خودش اقرار کرد به جهل، خودش اقرار کرد به عدم لیاقت، و لذاست که عمر گفت کانت بیعت و ابوبکر فلتتن، کسی نباید دوباره کاری که در رابطه با ابوبکر شد دوباره بشود. حالا ما یک بحثی داریم که یک بحث تجزیه و تحلیلی است در این مسئله، که اگر بناس بید الخلق باشد، یعنی چه بید الخلق باشد؟ یعنی چه بید الخلق باشد؟ همه خلائق، همه مردم، همه مکلفین باید اجتماع بکنن تا کسی را تعیین بکنن، یا نه مردم گروهی را انتخاب بکنن اون گروه به نمایندگی از مردم بنشینن خلیفه را معین بکنن، یا نه لازم نیست یک چند نفری هم اجتماع بکنن بسه، یا نه حتی یک نفر، حتی یک نفر خلیفه ای را تعیین بکنه بسه. این باید در ما مشخص بشه، این اولا. ثانیا اگر بنا شد که تعیین خلیفه جانشین رسول الله به دست مردم باشد، پس مردم باید انتخاب بکنن، چه ضوابطی برای این خلیفه لازم است؟ شما میدونید اگر بخواهید برای یک مدرسه ابتدایی مدیری انتخاب بکنید، برای او ضوابطی هست. هر کسی نمیتونه مدرسه ابتدایی رو اداره کنه. حالا اگر مدرسه دبیرستان بود، باز کسی دیگری باید باشه. اون کسی که مدرسه ابتدایی را قادر است اداره کند، آیا قدرت اداره دبیرستان را داره؟ آیا رئیس دانشگاه میتونه همون مدیر مدرسه ابتدایی باشه؟ اگر برای حفظ امنیت شهری احتیاج داشتیم به رئیس پلیس، آیا هر کسی میتواند رئیس پلیس و حافظ امنیت شهر باشه؟ یا یک ضوابطی داره؟ اگر بنا شد انتخابش بکنیم، تحت چه ضوابطی باید باشه؟ رئیس بیمارستان باز ضوابط خودش رو داره. نمیشود رئیس پلیس را رئیس بیمارستان کرد، نمیشود رئیس بیمارستان را رئیس پلیس کرد. اگر بناس به انتخاب مردم باشد، هر موردی که بخوان انتخاب بکنن برای اون مورد ضوابطی وجود داره. حالا میخواییم برای پیغمبر اکرم به انتخاب مردم خلیفه معین بکنیم، تحت چه ضوابطی؟ ما ازشون سوال میکنیم، میگیم شمایی که میگید مردم انتخاب بکنن، آیا ضوابطی برای این جهت معین کردی یا نه؟ پس دو بحث داریم. یک بحث این که این کسانی که باید خلیفه را انتخاب بکنن کیا هستن؟ طریقه انتخاب چیه؟ به چه ترتیب باید انتخاب بشه؟ این انتخاب و رأی گیری به چه صورت باید انجام بشه؟ این اولا. ثانیا در اون خلیفه ای که شما میخواید انتخاب بکنید، چه شرایطی را لازم میدونید تا در ضمن اون شرایط و با توجه به اون شرایط لازمه انتخاب شود خلیفه؟ این دو بحث را ما داریم، که این دو بحث در تجرید و شرح تجرید علی الظاهر مطرح نشده است، و ما برای تتمیم مطلب به حول قوه الهی باید متعرض بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.